ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. وزیر دفاع ایران میگوید جنگنده های روسیه برای سوختگیری و مسلح شدن به پایگاه نوژه میروند. نخست وزیر ترکیه میگوید دولت این کشور خواستار تسریع در استرداد فتح‌الله گولن است. و جمهوری آذربایجان 4 نفر را به ظن ارتباط با فتح‌الله گولن بازداشت کرد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می‌روند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. او همچنین گفت تا هر زمان که لازم باشد این تصمیم پابرجاست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهقان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد، گفت استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد، چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وزیر دفاع گفت این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس این مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع استفاده ارتش روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان شدند. بر اساس اصل 146 قانون جمهوری اسلامی ایران، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است. بن علی یلدیریم نخست وزیر ترکیه میگوید دولت این کشور از آمریکا میخواهد که استرداد فتح‌الله گولن روحانی مخالف ترکیه را تسریع کند. ترکیه فتح‌الله گولن را به دست داشتن در کودتای تیرماه متهم میکند، اتهامی که آقای گولن آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران خارجی حاضر در این کشور گفته که ترکیه و آمریکا توافق استرداد مجرمین به کشورهای مطبوعشان را امضا کردند و روند استرداد آقای گولن نباید به تأخیر بیفتد. آمریکا اعلام کرده گروهی از کارشناسان خود در وزارت خارجه و وزارت دادگستری را برای بررسی این موضوع به ترکیه خواهد فرستاد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم قرار است در هفته جاری به ترکیه سفر کند. مقام‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند 4 مرد را به ظن دست داشتن در ارتباطاتی با فتح‌الله گولن روحانی مخالف دولت ترکیه بازداشت کردند. ترکیه آقای گولن را مسئول کودتای نافرجام تیرماه می‌داند، اتهامی که فتح‌الله گولن آن را مسخره خوانده و رد کرده است. 4 مرد دستگیر شده به سوء استفاده از قدرت متهم شدند. دادستان‌های جمهوری آذربایجان میگویند این 4 نفر در یک شرکت خدمات موبایل کار می‌کردند و متهمند که اطلاعات خصوصی مشترکان و تاریخچه تلفن‌های آنها را افشا کردند. به گفته دادستان‌های جمهوری آذربایجان، در جستجوی منازل این افراد کتاب‌های مذهبی ممنوعه، سی‌دی‌ها و بروشورهای سخنرانی فتح‌الله گولن کشف شده است. جمهوری آذربایجان که متحد نزدیک ترکیه است، اوایل هفته گذشته تحقیقات جنایی درباره آقای گولن را آغاز کرده. آقای گولن که روحانی است، نزدیک به 2 دهه است در تبعید خودخواسته در ایالات متحده زندگی می کند. جمهوری آذربایجان ماه گذشته یک کانال تلویزیون خصوصی را که قصد داشت مصاحبه با آقای گولن پخش کند، تعطیل کرد. طالبان افغانستان منطقه استراتژیک خان‌آباد در شمال شرق ولایت قندوز را تصرف کردند. به گزارش رادیو آزادی، حیات الله امیری شهردار خان‌آباد به خبرنگاران گفته است که نیروهای افغان بعد از مقاومت زیاد و به اتمام رسیدن مهماتشان مجبور به عقب نشینی از این منطقه شدند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای شهر قندوز هم اعلام کرده که صدها نفر از شهروندان از جنگ با طالبان خودداری کرده و هشدار دادند که اگر حکومت مرکزی به ولایت قندوز توجه نکند، طالبان مانند سال گذشته این ولایت را تصرف خواهد کرد. ساعت 5:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دلشاد نظروف ورزشکار تاجیک برنده اولین مدال طلای این کشور در مسابقات المپیک ریو شده. اولین مدال طلا برای تاجیکستان بعد از استقلال این کشور. ساعتی پیش با نظرالله لطیف خبرنگار رادیو آزادی از بخش رادیو اروپای آزاد گفتگوی انجام دادم و در نخستین سال از آقای لطیف پرسیدم که دلشاد نظروف در چه رشته‌ای و چگونه تونسته مدال طلا کسب کنه.
گرزندوزی معروفی توجیک دلشاد نظروف در سبقتی پرتفتی چکوش در بازی‌های المپیکی برزیل مدال طلا به دست آورد. این برای نخستین بار است که در دوران استقلال تاجیکستان یک ورزشکار تاجیک در رتبه دسته منتخب المپیک تاجیکستان سزاوار مدال طلا گشته است. و دلشاد نظروف که 34 ساله است و در طول بیش از 20 سال زحمت خود در رشته پرتفت چکوش خیلی زحمت زیاد کشیده است. او در 3 بازی‌های المپیک پیشین شرکت داشت، ولی تنها این دفعه با او میسر شد که قهرمان بازی های المپیک شود. او گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و از همه رقیبانش پیش گذشت. ورزشکار بلاروس ایوان تیخن با نشانداد 77 و 79 متر جای دوم را گرفت و نماینده لهستان وایتیخ نویتسکی گرز را به مسافه 77 متر و 73 سانتی متر هوا داد و مدال برنز به دست آورد. باید گفت که برای مدال ها 12 گرزانداز زورترین جهان از 11 کشور شرکت داشتند، آنهایی که در مسابقات انتخابی پیروز شدند و به حق شرکت در سبقات نهایی مشرف گشتند.
آقای لطیف، آیا در رقابت های آسیایی هم دلشاد نظروف تونسته بود پیش از این مقامی کسب بکنه؟
بله، دلشاد نظروف قهرمان سیکراته آسیا است و همچنین قهرمان سیکراته بازی های آسیایی است که او در مدت چندین سال این موقع خود را از دست نمی دهد و نه تنها در قاره آسیا بلکه در جهان دوم است. او سال گذشته در مسابقات جهانی، در قهرمانی جهان در چین مقام دوم رو اشغال کرده بود، ولی رقیب اصلی او که قهرمان دوکراته جهان است پاول سایجک از لهستان، او در مسابقات انتخابی حتی نتوانست با دوری نهایی راحت بگیرد، زیرا وی گرز را به مسافه همگی 72 سانتی متر هوا داد. حالان که نتیجه نشان داده او در موسم این ساله که بیش از 80 متر است بهترین است، ولی از چی باشد که در این مسابقات بسیار پرنفوذ بازی های المپیک او یا در هیجان بود یا نتوانست مهارت خود را پورا کاملا ظاهر کند، بنابراین از مسابقات بیرون شد، خارج شد و دلشاد نظروف از یک رقیب اصلی خود چنان که میگویند خلاص خورد و دو نفر دیگر را باز مغلوب ساخت.
بسیار خوب. آقای لطیف، لطفاً بفرمایید که از تاجیکستان در مجموع چند ورزشکار برای المپیک راهی ریو شده بودند؟
در مجموع از تاجیکستان همگی 7 ورزشکار در 4 رشته ورزش قوا آزمایی کردند، ولی 6 نفر دیگر از ادامه مسابقات برای به دست آوردن مدال های المپیک محروم گشتند.
المپیک ریو 2016.
خب این بخش کوتاه خبری تحلیلی رو همچنان با اخبار مربوط به المپیک ادامه میدیم. همکارم مهدی رستم‌پور که این چند روز ما رو در جریان اخبار و حواشی المپیک گذاشته، باز هم در استودیو کنار من هست. سلام میکنم به تو مهدی.
سلام سمیرا، درود بر تو، همچنین شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، و منم جا داره تبریک بگم موفقیت دلشاد نظروف، قهرمان پرتاب چکش یا همون گرزنداز در تاجیکستان، که تونست در المپیک طلایی بشه. افتخار بزرگیه.
بله مهدی، با یک خبر خوب برای ایران شروع کنیم. قهرمانی حسن یزدانی در کشتی آزاد 74 کیلوگرم که سومین مدال طلا رو برای ایران آورد.
بله همینطوره، واقعا موفقیت خیره کننده‌ای بود، که البته تبریکاتمون رو صبح در برنامه صبحانه با خبر گفتیم. به هر حال کار بسیار بزرگی صورت داد و با ضرب فنی کردن تمام رقبا گام به مرحله نهایی گذاشت. مقابل انور گدایف از روسیه مسابقه بسیار عجیبی بود. ورزشکار روسی ابتدا اومد امتیازاتشو جمع کرد، بعد دیگه مدام در هر 30-40 ثانیه وقفه ایجاد میکرد به خاطر مصدومیت سرش، که بیشتر به نظر میرسید ممکنه بخشیش هم حرکت تاکتیکی باشه. ولی به هر حال یزدانی مسابقه ای که 6-6 عقب بود و تونست در واپسین ثانیه ها 6-6 مساوی کنه و بعد از 16 سال کشتی آزاد ایران بار دیگر طلای المپیک گرفت و با این مدال طلا 10 پله هم کاروان ورزش ایران دیشب صعود کرد. خلاصه شب بسیار خوبی بود. تو مازندران ویدیوهایی که دیدیم علاقمندان ورزش، و با وجود نیمه شب بود ولی برای جشن و رقص و پاکوبی به خیابونا اومدن، خیلی فضای خوبی رو ایجاد کرد و این امیدواری رو پدید آورد که در این دو روز پایانی باز هم موفقیت‌های دیگری پیش روی ورزشکاران ایرانی باشه،
به ویژه در کشتی آزاد. البته مهدی، خبر رو شنیدید که حسن یزدانی مدال طلاش رو تقدیم کرده به موزه امام رضا؟
بله، نه نشنیده بودم، الان از تو دارم.
بله این خبر من هم چند ساعت پیش در توییتر دیدم. به تکواندو بپردازیم. امروز سجاد مردانی برای ایران بازی خواهد کرد.
بله، آخرین نماینده تکواندو مردان ایران، در حالی که تکواندو سمیرا رشته‌ای بود که خیلی بهش امیدوار بودند از قبل و ایران دوتا قهرمان جهان در ترکیب خودش داشت که هر دو حذف شدن، دست خالی موندن. و جالبه که یک دختر تکواندوکا ایرانی فقط تونست مدال بگیره، کیمیا علیزاده، که مدالش هم تاریخی بود. حالا سجاد مردانی به عنوان آخرین نماینده به روی شیاب چانگ میاد. مسابقه اولی سخت نیست، مقابل تونگا اونو میبره به احتمال زیاد، بعد باز میخوره برنده انگلیس و گابون که شاید همون گابون برنده بشه، قهرمان جهان. قبلا خود سجاد مردانی رو برده المپیک لندن نقره گرفت. اولین و آخرین مدال ورزشی گابون در تاریخ المپیکاست و در همین ریو دو ژانیرو هم پرچمدار کشور گابون بود. این مسابقه برای سجاد خیلی مهمه. اگر سجاد مردانی مدال المپیک میخواد، باید این مسابقه رو ببره.
و پیش بینیت اینه که چه مدالی بتونه کسب بکنه؟
اگر گابون رو ببره مدال میتونه بگیره، ولی اگر ببازه که دیگه هیچ شانسی نخواهد داشت.
خب باز هم به کشتی آزاد بپردازیم. علیرضا کریمی و کمیل قاسمی.
علیرضا کریمی کشتیگیر آزادکار پر امیدیه که شرایطش هم در جدول بد نیست، پایین جدول قرار داره و کشتی اول و دومش زیاد نمیتونه براش درد ساز باشه. البته دومی یه ذره میتونه سخت باشه، برنده بلغارستان مغولستان، ولی در اصطلاح ببره اونها هست. بعد میرسه به دور سوم، جایی که یه کشتی انتقامی داره با جیدن کاکس از آمریکا، که آخرین مسابقه شون رو کشتیگیر آمریکایی در خود آمریکا برده از کریمی. حالا کریمی هم مثل مردانی در تکواندو، اگر مدال المپیک میخواد این مسابقه رو باید ببره تا در مراحل بالاتر و نگاهش به ادامه کشتی ها.
خیلی ممنونم از مهدی رستم‌پور. نگاهی بندازیم به آخرین تعداد مدال‌ها و رتبه بندی‌هایی که کشورها نصیب خودشون شده. اجازه بدید با آمریکا شروع بکنیم. آمریکا در رتبه اول قرار داره با کسب 105 مدال، که 38 مدال اون مدال طلا هست. در رتبه دوم بریتانیا هست با 25 مدال طلا و مجموعه 61 مدال، و ایران هم در رتبه 25 قرار داره، همطور که مهدی گفتش که با 10 پله صعود. خیلی کوتاه از رستم‌پور میخوام بپرسم راجب کمیل قاسمی.
بله، بگیم که اونم کشتی داره امروز و شرایطش مثل کریمیه تا ببینیم چی پیش میاد.
امیدواریم که بتونه مدال بیاره برای ایران. خیلی ممنونم که من و مهدی رو همراهی کردید در این بخش تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.